سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم، با همکاری فنی شفیق عیار با شما هستیم. بیشتر بخش این برنامه در مورد پوشش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود و در بخش دوم هم گزارش های افغانستان را پی خواهیم گرفت. اما قبل از آن چند خبر. آمریکایی ها رای دهی در انتخابات تاریخی امروز ریاست جمهوری را آغاز کردند. رای دهندگان در سراسر این کشور و 7 ایالت کلیدی سرنوشت انتخابات را رقم خواهند زد. نتایج این انتخابات بر جنگ روسیه در اوکراین، جنگ و نزاع در شرق میانه و مسائل جهانی چون تغییر اقلیم نیست تاثیرگذار خواهد بود. مراکز رای دهی ساعت 5 صبح به وقت محلی در برخی ایالت‌های شرقی گشوده شدند و رای دهی در سراسر آمریکا به شمول آلاسکا و هاوایی تا فرا رسیدن شب ادامه خواهد داشت. نماینده خاص کانادا برای افغانستان میگوید که کانادا، جرمنی، هلند و استرالیا به حکومت طالبان رسما خبر دادند که موضوع نقض حقوق بشر، خصوصا نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را میخواهند مطرح بس کرده و به محکمه بین المللی عدالت راجع کنند. دیوید اسپرول در گفتگو با روزنامه گلوبال اند میل که دیروز نشر شد گفته که طالبان هنوز در این مورد پاسخ ندادند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان میگوید که گروه 20 نفری زنان از یک برنامه 2 سالگی در ولایت دایکندی فارغ شدند. نمایندگی این اداره در افغانستان در اعلامیه امروز در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این برنامه از سوی یونیسیار و مؤسسه خدمات اجتماعی و تکنیکی وطن با پشتیبانی اتحادیه اروپا برگزار شده. اعلامیه می‌افزاید که این برنامه به هدف مقابله با میزان بالای مرگ و میر مادران و نوزادان سپری شده است. وزارت خارجه ایران از نتایج تحقیقات حکومت طالبان در مورد واقعه مزنون تیراندازی نیروهای سرحدی ایران و سوی مهاجران افغان در ایالت سیستان و بلوچستان ابراز نگرانی کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز به خبرنگاران گفت که ایران از گزارش هیئت طالبان در مورد کشته و زخمی شدن شمار از شهروندان افغانستان در اثر تیراندازی و انفجار در مرز ایران و پاکستان متعجب و ناخشنود شدند. آقای بقایی افزوده که طالبان اخبار به گفته وی بی اساس را در مورد حادثه که به گفته وی وجود نداشت جدی گرفتند. 2 نفر چینی در اثر تیراندازی در شهر کراچی در پاکستان زخمی شدند. پلیس کراچی گفت که این واقعه صبح امروز در یک فابریکه نساجی پس از مشاجره میان یک محافظ امنیتی و این چینی رخ داده است. پلیس بدون جزئیات گفته که زخمیان به شفاخانه منتقل شدند. حمله هوایی دیروز اسرائیل بر غزه منجر به کشته شدن حداقل 16 نفر شد. ساکنان غزه بیم دارند که شاید حملات بیشتر هوایی و زمینی برای تخلیه نواحی مسکونی در شمال غزه انجام شود و اینکه 3 نفر در ایران به قتل یک دانشمند اتمی به اعدام محکوم شدند. اصغر جهانگیری سخنگوی قوای قضایی ایران امروز در تهران به خبرنگاران گفت که این حکم به ارتباط قتل سال 2020 محسن فخری دانشمند اتمی معروف از سوی محکمه انقلابی شهر ارومیه برای این 3 تن که از آنها نام گرفتن نشده صادر شده است. در ادامه این برنامه، آغاز انتخابات ایالات متحده آمریکا. آمریکایی‌ها امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند.
انتخابات این بار آمریکا بی‌نهایت مهم است، هم برای خود ایالات متحده هم برای سایر دنیا.
نماینده ویژه کانادا در امور افغانستان از اقدام احتمالی قانونی در برابر حکومت طالبان هشدار داده. فعالان می‌گویند که این هشدار بسنده نیست.
وزارت خبرداری او دنیای والی محکمه تمرکز تنها هشدار دادن و مراجعه کردن به محکمه بین المللی کفایت می کند یا نه، به خاطر که طالبان به حرف نه بلکه به زبان زور، فشار و قدرت می دانند.
و فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر می گوید که صدها بار زلزله در 3 سال اخیر در افغانستان ثبت شده. یکی از آسیب دیدگان زلزله در افغانستان می گوید
یک امید حدیثه خیلی دلخراشی بود که به سر مردم زنده جان بیامد. تقریبا 1,500 نفر شهید شد، خونه های چپه شد، مردم خیلی آواره شد.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:05 شب است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. همان گونه که در آغاز هم شنیدید، امروز 5 نوامبر 2024 مردم ایالات متحده آمریکا برای انتخاب رئیس جمهور آینده خود به پای صندوق‌های رأی رفتند. همین اکنون محمد احمدی خبرنگار رادیو آشنای صدای آمریکا از ایالت ورجینیا بگونه زنده با ما هست و جزئیات بیشتر روند انتخابات و رأی‌گیری را بر ما میگوید.
سلام همکار عزیز، روز شما و شب شما هم بخیر باشه. قسمی که شما ها گفتین، ما در ایالت ورجینیا در شهر آرلینگتن نزدیک واشنگتن دی سی پایتخت هستم. تقریبا حدود 7 ساعت پیش انتخابات در ایالت شروع شد. ایالت یکی از ایالت های هست که در انتخاب یک از نامزدان خود مطرح است. البته یادآور میشم این ایالت جزو ایالت های نوسان یا رقابتی هفتگانه نیست که تعیین آرایش و تعیین رئیس جمهور بسیار تعیین کننده باشد. اما پارسال حدود 6.5 میلیون نفر در اینجا نام نویسی کردند، 2.5 میلیون 40% رأی دادند و غالبا از لحاظ سنتی این ایالت به دموکرات ها رأی دادند. بعضی وقت هم شده که تغییر رأی داشتند. خب در مجموع حضور مردم از صبح پرشور بوده. بگونه این نیست که در امریکا مردم در صفهای طولانی استاد شد و مراکز بسیار متعدد هست و در ساعات مختلف افراد کسایی که شاغل در ادارات هستند معمولاً به دو وقت ترجیح میتن. 2 ساعت را حداقل کارفرمایانشان یا صاحبان کارشان با اونا وقت میتن از نگاه قانونی که برن بر رای بتن. یک تعداد ترجیح میتن صبح وقت باشه، یک تعداد ترجیح میتن طرفای بعد از ظهر باشه. یعنی همین لحظه که من صحبت میکنم شما رای دهنده ممکنه یک جهش داشته باشه اثر به خاطر اینکه بعد از کار میان. در مجموع انتخابات امروز در ایالات متحده آمریکا نه تنها برای انتخاب رئیس جمهور از میان 2 کاندید مطرح یا نامزد مطرح دموکرات و جمهوری خواه هست، بلکه در ورقای رای دهی 6 نامزد یا کاندید در اونجا نامشان هست که در رسانه ها بیشتر انعکاس نیافته. اونها عبارت هستند در کنار کامالا هاریس که دموکرات هست و دونالد ترامپ که کاندید یا نامزد جمهوری خواه هست، یک نامزد و کاندید دیگر از حزب لیبریشن یا آزادی خواه هست و یک نامزد دیگر از حزب سبز هست و 2 نامزد از جناح مستقل هستند، در مجموع 6 نفر. البته این انتخابات تنها برای انتخاب رئیس جمهور برای 4 سال آینده نیست، بلکه انتخابات مجلس نمایندگان نهاد تقنینی کانگرس هر 2 سال بعد اعضای 435 نفری خود را انتخاب میکنند که در هر ایالت به تعداد این نماینده ها فرق میکنند. ایالت ویرجینیا هم حدود 6 یا 7 تقریبا فکر میکنم قانونگذار داره که باید انتخاب شود از میان جمهوری خانم دموکرات ها و 2 سناتور داره. در مجموع ایالات متحده آمریکا 100 سناتور در مجلس سنا داره که هر ایالت نمایندگی از 2 سناتور داشته باشه. خب حالا میریم به از این که این آیا تنها همین ها هست؟ نه خیر، بلکه این در ورقای رای دهی مسائل دیگه هم مردم به اون رای میدن. از جمله تعدیل قانون اساسی در هر ایالت به ایالت فرق میکنه. به عنوان مثال ایالت ویرجینیا یک بندی را در ورقه رای دارن که آیا شما میخواهید به قانون اساسی تغییرات را در مورد حق سقط جنین اعطا شده در این ایالت یا خیر. بحث دوم بحث حوزات شهری هست و شاربالی ها هست که رای میدن. خب اینا همه مسائلی هست. انتخابات ساعت 7 شام یعنی تقریبا میشه گفت 7 ساعت بعد کمتر در ایالت ویرجینیا ختم میشه. نتایج انتخابات قرار است که حداقل ساعاتی بعد از ختم یا بسشن مراکز رای دهی اعلام شوم. یکی از دلایل این است که ایالات متحده آمریکا از لحاظ جغرافیایی وسعت داره که در 3 زون زمانی تشکیل میشه، یعنی از گوشه شرقیش تا گوشه غربیش 3 ساعت فاصله هست از لحاظ زمان. و مو جهت وقتی که ما وقت صحبت میکنیم ایالات غربی آمریکا مثل کالیفرنیا و واشنگتن و سایر ایالات دیگه آریزونا، اونا از لحاظ زمانی 3 ساعت وقت داره. در نتیجه اینا همه محاسبه میشه 4-5 ساعت بعد و وقت بعد از ختمش، یعنی تقریبا اوایل صبح افغانستان با او سمت میشه گفت نتایج را انتظار میده که اعلام.
بسیار تشکر از شما محمد احمدی، خبرنگار رادیو آشنای صدای آمریکا از ایالت ورجینیا که به گونه زنده از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با ما گزارش میداد. در همین ارتباط هم همکارم سلطان محمد سرور گفتگویی کرده با آریان شریفی، استاد امنیت بین‌المللی در پوهنتون پرستون در آمریکا، و از او پرسیده که این انتخابات برای مردم آمریکا و جهانیان چقدر مهم است.
انتخابات این بار آمریکا بی‌نهایت مهم است، هم برای خود ایالات متحده هم برای سایر دنیا. برای ایالات متحده از این رو اهمیت داره که جامعه آمریکا واقعا در این دهه های گذشته به این حد که از هم جدا و به اصطلاح دو قطبی شده هرگز نبوده. واقعا جامعه آمریکا در اصول اساسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی واقعا در دو قطب تقسیم شدن. دلیل هم معنی است که رقابت بسیار زیاد تنگاتنگ است بین دو کاندید. حالا این که کدام کاندید برنده خواهد شد اون چیزی است که باید به زودی دیده شود، ولی هر کاندیدی که برنده شود بدون شک باید مارجن بسیار کم نسبت به کس دیگه برنده خواهد شد. اهمیتش برای دنیا ای است که بر اساس همین دو قطبی بودن جامعه آمریکا و ترشح ای بالای سطح سیاسی حکومت آمریکا، آمریکا واقعا میره به طرف یک شفت پارادایم عمومی. ما همون گراند استراتژی میگیم در مطالعات امنیتی. آمریکا ای بار اگر آقای ترامپ رئیس جمهور شود یک نوع دید بزرگ استراتژیک به دنیا خواهد داشت، و اگر خانم هرس رئیس جمهور شوند اینا یک نوع دید کاملا متفاوت به دنیا خواهد داشت. آقای ترامپ از آنچه که مشهود است در سخنانشان، در بیاناتشان و در صحبتهایی که کردن، همیشه در این چند ماه گذشته به این فکر هستند که آمریکا را واقعا از دنیا در حد زیاد بیرون بکشن و تمرکز دولت آمریکا را معطوف بسازن به موضوعات داخلی آمریکا. طور مثال اینا به صراحت اعلام کردن که اگر رئیس جمهور شوند کمک‌ها را به اوکراین قطع یا کم میکنن، نیروهای آمریکایی را تعداد زیادشان را از آلمان و از جاهای دیگه بیرون خواهد کردن و تمرکز بالای موضوعات داخلی مثل مهاجرت و مسائل اقتصادی و اینا خواهد کردن. اما خانم هرس برعکس، اونا هم انگیجمنت جهانی آمریکا را میخواین حفظ بکنن. نهادهای بین المللی که بر اساس این سیستم وستفالیایی ساخته شده بود و آمریکا طی چندین دهه ازش حمایت کرده بود، میخواین اون نهادها حفظ شوه. حمایت
یک نظر است که میگه هر رئیس جمهور که بیاد قصر سفید باز هم سیاست خارجی آمریکا تغییر نمیکنه. این مورد نظرتان چیست؟
ببینید، اگر سیاست خارجی ایالات متحده را از اوائل 1900 میلادی، واقعا زمان که امریکا به دنیا داخل شد، بیشتر از بعد از در جریان جنگ جهانی اول، خواهد تو اگر از زمان رئیس جمهور مانرو ببینیم، امریکا عموما در سیاست خارجی خود دو چیز داشته. یکی را ویژنز اینا میگن، یا دیدهای بسیار بزرگ استراتژی کلان، و دوم پروژه ها را میگن، پروژه های کوتاه مدت. دیدهای بزرگ عموما دراز مدت میباشه و او تعلق به این نداره که رئیس جمهور کی خواهد بود، از کدام حزب خواهد بود، اونها ادامه پیدا میکنه. طور مثال حمایت آمریکا به اسرائیل یک دید است، این ادامه پیدا میکنه. تسلط ایالات متحده در منطقه خلیج فارس یک دید بوده و هنوز هم هست، این تداوم پیدا خواهد کرد. تسلط ایالات متحده در هوا، تسلط آمریکا در آبهای بین المللی، اینا چیزهایی است که دیدهای بسیار بزرگی است و اینا همیشه ادامه پیدا میکنه. اما از این پایین تر باز پروژه ها میشه. طور مثال جنگ اوکراین و حمایت ایالات متحده از اوکراین در این جنگ یک پروژه هست، این کوتاه مدت است، این تغییر میکنه. به این اساس است که ما پیشترم عرض کردم که آقای ترامپ به این فکر است که امون استراتژی عمومی و بزرگ ایالات متحده را واقعا ایره تغییر بده. و این استراتژی به نام رسترینت میگن. رسترینت به این معنی که ایالات متحده را از جنگ ها و از کانفلیکت های مختلفی که در دنیا دخیل است، یعنی امروز امریکا حدود 143 بیس نظامی در سراسر دنیا داره، ترامپ میخواهد که اینا را عموم از اینا را بسته بکنه، یک قسمتشون سربازا رو دوباره به امریکا بیاره. بران اون چیزی که من عرض کردم قبلا این هست که حتی همو دید بزرگ استراتژیک زیر سوال هست، و اگر ترامپ یا هرس هر کدامی که برنده شوند با همو دید استراتژیک متفاوته به قصر سفید.
گفتگوی را شنیدید با آریان شریف استاد امنیت بین المللی در پوانتون پرستون آمریکا در مورد تاثیر انتخابات آمریکا بر جهان.
میدانید چرا انتخابات آمریکا برای شما مهم است؟
چگونه ممکن است این انتخابات بر زندگی شما تأثیر بگذارد؟
ما به شما توضیح می‌دهیم.
در پوشش ویژه انتخابات پنجم ماه نوامبر.
گزارش‌های توضیحی، خبرهای لحظه به لحظه
و گفتگوهای ویژه.
همه در رادیو آزادی، شبکه‌های آنلاین ما را
ساعت 12:15 دقیقه شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. نشست کابینه حکومت طالبان در کندهار. برخی منابع به رادیو آزادی میگویند نشست کابینه طالبان اخیراً در ولایت کندهار به رهبری ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان برگزار شده. گفتنی است که این نشست پیش از این در کابل به رهبری رئیس الوزرای طالبان یا معاونین او برگزار می‌شد. این منابع همچنان گفته که در حاشیه نشست کابینه طالبان نشست‌های دیگر هم میان مقام‌های حکومت آنها صورت گرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ملا هیبت الله آخونزاده رهبر حکومت طالبان اعضای کابینه سرپرست حکومت خود را به کندهار خواسته و آنجا افزون بر نشست عمومی کابینه با آنان نشست‌های مختلف را برگزار کرده است. برخی منابع آگاه از این موضوع در کندهار روز سه شنبه به رادیو آزادی گفتند این نشست در سه روز نخست هفته جاری انجام شده است. به گفته این منابع در این نشست‌ها موضوعات مختلف مانند گفتگو در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر و صحبت در مورد برخی اختلافات درونی شامل بودند. اما منابع لیست را هم برای رادیو آزادی شریک کردند که در آن در خصوص تغییرات و تبدیلی برخی مقام‌های حکومت طالبان در این نشست‌ها تصمیم گیری شده است. پس از رسیدن این لیست برای رادیو آزادی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم این لیست را در صفحه اکس خود نشر کرده، اما نگفته در مورد ایجاد این تغییرات چه زمان و در کجا تصمیم گرفته شده است. برخی از خبرنگاران ولایت کندهار هم برگزاری نشست در آن ولایت را تایید کردند، اما آنان گفتند در این نشست رسانه ها دعوت نشده بود و به گفته آنان به گونه مخفی برگزار شد و حتی آنان اجازه گزارش دهی در این مورد را ندارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، محمود ایزام سخنگوی والی حکومت طالبان در کندهار و انعام الله سمنگانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندهار با تماس‌های پیهم و پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نگفتند. قابل یادآوری است که اخیراً در ولایات مختلف و شمول کندهار بعد از محدودیت نشر عکس و فیلم از موجودات زنده یا زیرو در رسانه ها این گونه نشست های مهم که رهبران یا وزیران حکومت طالبان در آن اشتراک دارند از پوشش رسانه‌ای باز میمانند. اما ملا هیبت الله رهبر حکومت طالبان پیش از این محدودیت هم هیچ وقت در برابر رسانه ها ظاهر نشده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. مقامات امنیتی و استخباراتی آمریکا در آستانه انتخابات امروز در این کشور هشدار دادند که روسیه و ایران سعی دارد میان مردم آمریکا اختلافات و تفرقه ایجاد کنند. این مقام ها در اعلامیه مشترک خود گفتند در حالی که بیشترین تهدید به انتخابات آمریکا از سوی روسیه متوجه است، ولی ایران هم امکان دارد تهدید قابل ملاحظه ایجاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که مردم آمریکا امروز برای انتخاب رئیس جمهور جدید کشور رأی می‌دهند، مقامات امنیتی و استخباراتی آمریکا روسیه و ایران را متهم کردند که با تشدید حملات اینترنتی و نشر معلومات کاذب سعی دارند میان آمریکایی‌ها اختلافات ایجاد کنند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که کامالا هریس، معاون رئیس جمهور فعلی، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، در انتخابات امروز در رقابت تنگاتنگ قرار دارند. اعلامیه دیروز دفتر مدیر استخبارات ملی، پلیس فدرال FBI و اداره امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌های آمریکا گفت طرف‌های تأثیرگذار وابسته به روسیه در تلاش برای تضعیف مشروعیت انتخابات آمریکا ویدیوها و مقالات جعلی تولید می‌کنند، رأی دهندگان را از روند انتخابات می‌ترسانند و می‌خواهند نشان دهند که آمریکایی‌ها به دلیل اختلافات سیاسی در برابر همدیگر از خشونت کار می‌گیرند. اعلامیه افزود که این تلاش ها می تواند خطر تحریک اعمال خشونت علیه مقامات انتخاباتی را داشته باشد. اداره های استخباراتی آمریکا از چندین ماه به این سو هشدار می دهند که تلاش های به حمایت حکومت روسیه برای تأثیر گذاری بر انتخابات آمریکا انجام می شود. اداره های امنیتی و استخباراتی امریکا در اشاره به یک روش از نشر معلومات کاذب می گویند که طرف های تأثیر گذار در روسیه در این اواخر یک مقاله تقلبی را نشر کردند که در آن به دروغ ادعا شده بود که مقامات امریکایی در نظر دارند انتخابات در ایالت های کلیدی را با تکتیک های چون پر کردن صندوق های رأی و حملات سایبری مهندسی کنند. این مقامات امریکا افزودند که طرف‌های تاثیرگذار در روسیه در این اواخر یک ویدیوی جعلی را نیز تولید و نشر کردند که در آن یک فرد در یک مصاحبه ادعا می‌کند که در انتخابات آریزونا از طریق آوردن اوراق رای‌دهی از خارج و دستکاری در لیست‌های رای‌دهندگان به نفع کامالا هریس تقلب شده است. وزیر خارجه ایالت آریزونا ادعا در این ویدیو را بی اساس خوانده تکذیب کرده است. مقامات امنیتی و استخباراتی امریکا می گویند در حالی که بیشترین تهدید به انتخابات امریکا از سوی روسیه متوجه است، اما اطراف تأثیرگذار ایرانی هم می توانند تهدید قابل ملاحظه ایجاد کنند. این مقامات می گویند که ارزیابی آنها نشان می دهد که اطراف تأثیرگذار در ایران فعالیت های مخرب سایبری علیه ستاد مبارزات انتخاباتی ترامپ داشتند. و ایرانی ها امکان دارد تلاش کنند که برای تحریک رای دهندگان به اعمال خشونت مانند گذشته محتویات دروغین در رسانه ها نشر کنند. حکومت های ایران و روسیه نقش خود در تلاش های نشر معلومات دروغین در جریان انتخابات امریکا را تکذیب کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همان گونه که در آغاز هم شنیدید، نماینده ویژه کانادا در امور افغانستان از اقدام احتمالی قانونی در برابر حکومت طالبان هشدار داده. دیوید سپرول به تازگی در صحبت با یک رسانه کانادایی گفته که هرچند آنان با سه کشور دیگر به گونه مشترک به دلیل تخطی از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شکایتشان به محکمه بین المللی به حکومت طالبان هشدار داده بودند، اما به گفته او تا هنوز از سوی حکومت طالبان هیچ پاسخ دریافت نکردند. از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق زنان هم در داخل و خارج از کشور میگویند که فشارهای جهانی بهتر است که به گونه فشارهای جهانی را مثبت خوانده و تاکید کردند که این کشورها تا زمان عقب نشینی نکنند، به گفته آنان حقوق زنان را طالبان تامین نخواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش.
نماینده ویژه کانادا در امور افغانستان گفته که اگر حکومت طالبان در پالیسی هایشان در مورد حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران تغییر نیاورد، آنها در برابرشان همراه با دیگر کشورها مشترکاً به محکمه بین المللی عدالت شکایت میکنند. دیوید سپرول در صحبت با یک رسانه کانادایی به نام گلوب اندیمیل که روز دوشنبه 14 نوامبر منتشر شده افزوده که برای اقدامشان هنوز هم چندین مرحله باقی مانده است و میگوید که آنان در مورد شکایت کانادا، هلند، استرالیا و جرمنی به محکمه بین المللی عدالت به وزارت خارجه حکومت طالبان اطلاع دادند، اما با گفته او با گذشت یک ماه هنوز هم از سوی حکومت طالبان از راه های دیپلماتیک برای گفتگو کدام پاسخی را دریافت نکردند. کانادا، هلند، استرالیا و جرمنی در ماه سپتامبر از شکایت کردن به محکمه بین المللی در مورد برخورد متفاوت حکومت طالبان و وضع محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران برای پاسخگویی از ارائه شکایتشان به محکمه بین المللی سخن گفته بودند که بعداً بیش از 20 کشور از آن حمایت کردند. با گفته گلوب اندیمیل این چهار کشور برای تغییر پالیسی در برابر زنان و دختران برای طالبان 6 ماه ضرب الاجل تعیین کردند. آقای سپرول افزوده است که طالبان با آن که از سوی جامعه جهانی در جستجوی به رسمیت شناختن حکومتشان بوده و خواهان به دست آوردن مشروعیت بین المللی برای کرسی نمایندگی دائمی در سازمان ملل متحد هستند، اما با گفته او آنها از حاکمیت دوره نخستشان تا حال هیچ تغییری نکردند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقام های طالبان ادعا کردند که تمام حقوق زنان و مردم را در چوکات شریعت اسلامی تامین کردند. از سوی دیگر شمار از فعالان زن و زنان افغان از این موقف کانادا و سه کشور دیگر استقبال می کنند، اما می گویند که باید اقدامات عملی را انجام بدهند. شبانه پوپلزای باشنده شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من نړیوال فشارونه به
فشارهای جامعه جهانی در صورت مفید تمام شده می تواند که آنها به گونه مشترک اقدام کنند، اما اینها اینجا تمام تلاش ها و امیدها را از بین بردند، فعالیت های ما را متوقف کرده و ما را با یک ناامیدی شدید روبرو کردند. به این گونه دختران بازمانده از آموزش هم ناامید شدند. آنها بر نیم قشر جامعه محدودیت وضع کردند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند بسیار آسیب پذیر می شویم.
نسرین حمیدی فعال حقوق زن در جرمنی اما می گوید
واسه خبرداری او د نړیوال محکمې ته مراجعه کول
تنها هشدار دادن و مراجعه کردن به محکمه بین المللی کفایت می کند یا نه، به خاطر که طالبان به حرف نه بلکه به زبان زور، فشار و قدرت می دانند. افغانستان دیگر باید به دست آنها اشغال شده باقی نماند، اما وقت آن است که برای عدالت، آزادی و کرامتشان گام‌های عملی برداشته شود. وضعیت کرامت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان به سطح پایین خود رسیده است.
هرچند نماینده ویژه کانادا برای افغانستان گفتگو با حکومت طالبان را در مورد تغییر پالیسیشان در مورد زنان و دختران دشوار خوانده است، اما ابراز امیدواری کرده است که طالبان با آنان از راه دیپلماتیک نرم رفتار کنند.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر می گوید که صدها بار زلزله در 3 سال اخیر در افغانستان ثبت شده. این فدراسیون در گزارش گفته که افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر زلزله است. در همین حال شماری از خانواده های آسیب دیده از زلزله در هرات و برخی ولایت های دیگر می گویند که کمک هایی که تاکنون به آنها صورت گرفته قناعت بخش نیست. جزئیات بیشتر در گزارش.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر می گوید افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر زلزله است و حدود 400 بار زلزله در سال گذشته در این کشور ثبت شده است. این فدراسیون روز دوشنبه 4 نوامبر با نشر گزارش گفته که افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی و خطرات آفات طبیعی و از نظر آسیب پذیری و آمادگی در شاخص جهانی سازگاری اقلیمی در رتبه های 24 و 26 قرار دارد. در همین حال شمار از زلزله زدگان در هرات و برخی ولایت های دیگر می گویند که در سالهای گذشته خسارات زیاد را متحمل شدند و تا هنوز نتوانستند برایشان سرپناه بسازند. نصیر احمد باشنده هرات ولسوالی زندجان در صحبت به رادیو آزادی گفت
یک همیتو حدیثه خیلی دلخراش بود که با سر مردم زندجان بیامد، تقریبا 1,500 نفر شهید شد، خونه های چپه شد، مردم خیلی آواره شد دیگه. کلن خب مشکل مردم کلن خب حل نشده که از یک سر هم مشکل مردم حل شده باشه دیگه. بازم اونجا کار شروعه، کمک‌ها شروعه، خونه می‌سازه.
ولایت هرات افغانستان در اکتبر 2023 گواهی زلزله به قدرت 6.3 ریشتر بود. حکومت طالبان شمار جانباختگان را 2445 تن و شمار زخمی‌های زلزله را 2440 تن اعلام کرده بود. همچنان حکومت طالبان شمار تلفات زلزله را که در سال 2022 در ولایت پکتیکا در افغانستان رخ داد بیش از 1000 کشته و بیشتر از 1500 زخمی گزارش داده بود. یک باشنده ولسوالی گیان ولایت پکتیکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام برده شود به رادیو آزادی گفت
پکتیکا که رتیم چی
زلزله در پکتیکا مردم زیادی را از لحاظ مالی و جانی متضرر کرد. بسیاری از خانه ها و روسته ها را ویران کرد. کمک هایی که از سوی نهادهای بین المللی و داخلی صورت گرفت قناعت بخش نیست. همین حالا هم ولسوالی گیان ولایت پکتیکا با فاجعه عمیق بشری روبرو است.
آی فارسی در ادامه گزارش خود گفته که افغانستان با بحران‌های طولانی مدت و پیچیده مواجه است و محرک‌های اصلی این نیازهای بشردوستانه شامل آفات مکرر، تأثیر فزاینده تغییرات اقلیمی، جابجایی جمعیت، چالش‌های اقتصادی، ناامنی غذایی و شکاف‌های قابل توجه در مراقبت‌های صحی است. به نقل سازمان ملل متحد افغانستان در میان 10 کشور بیشتر آسیب‌پذیر از تغییرات اقلیمی قرار دارد که امکانات کمتر برای سازگاری با این تغییرات دارد. در کنار زلزله، سرازیر شدن سیلاب‌ها، خشکسالی و کاهش منابع آبی و تندبادها از دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستانند که مردم را متضرر کرده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر 5 روز قبل در گزارش گفته بود که سیلاب های ناگهانی ناشی از بارندگی های شدید اوایل اپریل 2024 که تا اواسط ماه می ادامه داشت باعث جان باختن حداقل 300 نفر در افغانستان شده است. بر اساس این گزارش بیش از 280 هزار نفر را و طور مستقیم تحت تاثیر و حدود 1 میلیون نفر را در معرض خطر قرار داده.